حضرت داوود علیه السلام هم در طول زندگیشون به قضاوت‌های بسیاری پرداختند. مرحوم محمد محمدی اشتهاردی در این باره می‌نویسد: گله گوسفندی شبانه وارد تاکستانی شد و برگ‌ها و خوشه‌های انگور آن تاکستان را خورد. صاحب باغ از حادثه باخبر شد و صاحب گوسفندان را نزد داوود نبی علیه السلام آورد و از او شکایت کرد و از حضرت خواست تا در این مورد داوری کند. اما شرح داستان رو از زبان کارشناس محترم برنامه جناب استاد دهشیری می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ارادت خدمت شما شنوندگان گرامی و یاران قرآنی. انشالله ما رو همراهی می فرمایید در ادامه داستان حضرت داوود پیامبر علیه السلام.
خب اگر یادتون باشه دوستان شنونده، عرض کردیم که ما به دو ماجرای مهم که درباره زندگیشون مطرحه میپردازیم، در واقع دو تا قضاوت، یکیشو عرض کردیم و یکی دیگه هم الان خدمت شما عرض میکنیم، یعنی دومین ماجرای قضاوت داوود. خداوند متعال در سوره انبیا در آیه 78 و 79 به طور اجمال به یک قضیه اشاره میکنه که در آن حضرت داوود پیامبر و فرزندش سلیمان علیه السلام به قضاوت در مورد اون میپردازن. و جالب اینه که حکم سلیمان مورد تایید خداوند قرار میگیره، هرچند که قضاوت داوود هم دارای مبنای صحیح و درستی بوده و شخصیت هر دوی این بزرگوار مورد تکریم و احترام واقع میشه. بنابراین خوبه که در آغاز به سخن وحی توجه کنیم و بعد توضیح مختصر در این ارتباط خدمت شما داشته باشیم. آیه 78 و 79 از سوره مبارکه انبیا رو با هم دیگه میشنویم.
و داود و سلیمان اذ یحکمان فی الحرث اذ نفشت فیه غنم القوم و کنا لحکمهم شاهدین ففهمناها سلیمان و کلن آتینا حکما و علما و سخرنا مع داود الجبال یسبحن و الطیر و کننا فاعلین.
و داوود و سلیمان را به خاطر بیاور، هنگامی که درباره کشتزاری که گوسفندان بیشبان قوم شبانگاه در آن چریده و آن را تباه کرده بودند و این دو داوری می‌کردند و ما بر حکم آنان شاهد بودیم، ما حکم واقعی آن را به سلیمان فهماندیم و به هر یک از آنان شایستگی داوری و علم فراوانی دادیم و کوها و پرندگان را با داوود مسخر ساختیم که همراه او تسبیح خدا می گفتند. ما این کار را انجام دادیم. توضیح: همون گونه که ملاحظه فرمودید، ماجرای مطرح شده خیلی مجمل و سربسته مورد اشاره قرار گرفته و ما برای روشن شدن این ماجرا با توجه به اون چه در تفسیرهای قرآن کریم آمده توضیحاً عرض میکنیم. اصل ماجرا از این قراره که گله گوسفندی شبانه به تاکستانی وارد میشن، یعنی منطقه‌ای که موزار به اصطلاح هست، درختان انگوری وجود داشته و برگ‌ها و خوشه‌های انگور رو میخورند و ضایع میکنند، چون حرص که در آیه اومده به زراعت و تاکستان هم گفته میشه. صاحب باغ شکایت رو نزد داوود میبره. داوود علیه السلام حکم میکنه که در برابر این خسارت بزرگ باید تمام گوسفندان مثلا تجاوز کننده به این باغ به صاحب باغ داده بشه. اما سلیمان بنابرای نقلی که مطرحه و مشهوره که اون زمان 13 ساله بوده و در اونجا حضور داشته، به پدرش میگه که ای پیامبر خدا، این حکم رو تغییر بده و تعدیلش کن. داوود میگه چطور؟ سلیمان عرض میکنه گوسفندان باید به صاحب باغ سپرده بشن تا از منافع اونها و شیر و پشمشون استفاده کنه و در مقابل باغ هم به دست صاحبان گوسفند داده بشه تا در اصلاح آن تلاش بکنه و باغ به حالت اول برگرده. وقتی باغ به حالت اول برگشت به صاحبش تحویل داده بشه و گوسفندان هم به صاحبش برگرده و خداوند حکم سلیمان رو تأیید میکنه. راستی اساس و معیار در این دو حکم چی بوده؟ در پاسخ میشه گفت که معیار جبران خسارت بوده. داوود نگاه میکنه میبینه خسارتی که به تاکستان و این درختهای مو وارد شده و به باغ انگور وارد شده معادل قیمت گوسفندان است که رفتن اونجا رو مثلا مورد تاخت و تاز قرار دادن و ضرر رسوندن. از این جهت حکم میکنه گوسفندان رو برای جبران خسارت به صاحب باغ تحویل بدن، چرا که تقصیر متوجه صاحب گوسفنده. در برخی از روایات هم آمده که در شب هنگام صاحب گوسفند وظیفه داره که اونها رو از آسیب رسوندن به کشت و زرع دیگران باز بداره و مراقبت ازشون به عمل بیاره، و در روز وظیفه صاحب کشت و زرعه که از منطقه خودش محافظت بکنه. و قاعده و مبنای سلیمان این بوده که خسارت صاحب باغ معادل منافع یک ساله گوسفندان هست، از این جهت بایستی برای جبران اون یک سال گوسفندان رو در اختیار صاحب باغ بگذارن تا ضمن استفاده از منافع اونها درختان او هم آرام آرام به حالت اول برگردند. و جالب اینه که این حکم مورد تأیید واقع میشه و قضیه فیصله پیدا میکنه و خداوندم برای رفع هر گونه ابهام در مورد قضاوت حضرت داوود علیه السلام میفرمایند که ما به هر یک از این دو شایستگی داوری و علم فراوانی بخشیدیم. بعضی عقیدهشون اینه که داوود پیامبر وقتی این لیاقت و کاردانی فرزندش سلیمان رو میبینه او رو برای جانشینی خودش انتخاب میکنه و به دیگر فرزندانش دستور میده که به فرمان سلیمان تن در بدن و او هم بعد از داوود به عنوان وارث پدر راهش رو ادامه میده و به انجام وظیفه میپردازه.
بخشنده ای که سابقه فضل و رحمتش ما را به حسن عاقبت امیدوار کرد، پرهیزگار باش که دادار آسمان فردوس جای مردم پرهیزگار کرد، پرهیزگار باش که دادار آسمان فردوس جای مردم پرهیزگار کرد، دنیا که جسر آخرتش خان مصطفی جای نشست نیست به باید گذار کرد، جای نشست نیست به باید گذار کرد، جای نشست نیست به باید گذار کرد، جای نشست نیست به باید گذار کرد.
دوستان طبق روایات حضرت داوود علیه السلام 100 سال عمر کرد که 40 سال آن را بر مردم حکومت و رهبری کرد. اون بزرگوار 19 پسر داشت که در میون اونها حضرت سلیمان علیه السلام بعد از فوت پدر حکومت و مقام علم و نبوت داوود علیه السلام رو به ارث برد. اما در این لحظه سخنان کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین دهشیری رو میشنویم.
در قرآن کریم راجع به مرگ داوود پیامبر و کیفیت اون چیزی مطرح نشده، اما با توجه به نقل‌های موجود در روایات میشه گفت که حضرت داوود علی نبینا و علیه و علیه السلام بعد از این که 100 سال در این دنیا زندگی کرد که 40 سال از اون رو به عنوان سلطنت و حکومت سپری میکنه و دارای 19 فرزند هست، سرانجام دار دنیا رو ترک میکنه. خب بعد از این که حضرت داوود علیه السلام از دنیا میره طبیعیه که حضرت سلیمان بایستی راه پدر رو ادامه بده. بنابراین ماجرای حضرت سلیمان از این لحظه که در خدمت شما هستیم شروع میشه و انشالله تا چند برنامه
ادامه پیدا خواهد کرد که امیدواریم ما را همچنان همراهی بفرمایید تا با این داستان شیرین و شنیدنی قرآن کریم هم بیشتر آشنا بشیم. در ابتدا ببینیم سلیمان کیست؟ حضرت داوود علیه السلام که قبلا به شرح حالش پرداختیم دارای فرزندان زیادی بوده که آخرین آنها سلیمان نام داشته. حضرت سلیمان در حالی که 13 ساله است وارث پدر میشه و جانشین او قرار میگیره. هوش و ذکاوت سرشار او رو میشه در قضاوتی که در محضر پدر انجام داد و مورد تأیید قرار گرفت مشاهده کرد که قبلا در جریان حضرت داوود علیه السلام و در برنامه گذشته اون رو مورد بررسی قرار دادیم. نام این بزرگوار 16 بار در قرآن کریم آمده و به بیان ویژگی‌ها و خصوصیات و مواهب و عطایای خاص پروردگار بیشون و ملکداری و زمامداری او پرداخته شده که همگی نشان از عظمت و بزرگی حضرت سلیمان علیه السلام داره. او از معدود کسان نیست که پیامبری و سلطنت رو یک جا داره و بخش وسیعی از جهان و تسخیر طبیعت و برخی جانداران مثل جن و پرندگان رو در اختیار داره که در تاریخ پیامبران بی نظیره. سلیمان نبی با 11 واسطه به یعقوب پیامبر نسب می رسونه و سخت مورد ستایش و تمجید قرآن کریم هست و برخلاف تورات که میگه او در آخر عمرش منحرف شد، قرآن میفرماید و ما کفر سلیمان، او هرگز کافر نشد. بقره 102. و دارای مقامی والا در نزد پروردگارش بود و از حکمت و علم و دانش بهره‌های زیادی داشت و بنده خوب خدا و ذاکر او بود. نعم العبد انه اواب، او بنده نیکو و پیوسته به یاد خدا بود. سوره صاد آیه 30. قرآن کریم در سوره نمل در آیه 15 و 16 از سلیمان و پدرش داوود این گونه یاد میکنه که برای شناسایی بیشتر این پدر و پسر خوبه که شرمنده این دعای شریفه باشیم.
ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين.
ما به داود و سليمان دانش آموختیم و آنان گفتند ستایش خدای را که ما را بر بسیاری از بندگان مؤمن خود برتری بخشیده است. سلیمان وارث داوود گشت و گفت ای مردم، به ما زبان پرندگان تعلیم داده شده و از همه چیز، یعنی مجموع آنچه به پیامبران و فرمان روایان داده شده است، بهره‌مندیم و این است فضیلت آشکار. نکته قابل ذکر در این دعای شریف این هست که خداوند می‌فرماید ما به این دو نفر، پدر و پسر داوود و سلیمان، علم آموختیم. براستی چقدر فرق بین آنان که علم و دانشی رو از مردمان عادی فرا میگیرند و بین این دو بنده برگزیده که مستقیماً از طرف پروردگارشان از علم و دانش بی پایان او بهره مند میشن. و بنا به فرموده علامه طباطبایی در المیزان، این آیه یعنی 15 نمل نشانگر ادب پدر و پسر است که بعد از دریافت نعمت علم و دانش گفتند خدا را سپاس که ما را بر بسیاری از بندگان خود برتری بخشید و این علم و دانش را منسوب به او می دونند و مثل قارون عمل نمی کنند که او متکبرانه گفت انما اوتیته علی علم من عندي. شما می دونید که قارون از اقوام نزدیک موسی بود. وقتی که ایشون مأمور شد به قارون بگه زکات مال تو رو بده، گرچه او حافظ تورات هم بود اینجور که نقل میشه و خوش صوت هم بوده، اما توجهی نکرد و مغرورانه و متکبرانه گفت که هرچه به من داده شده به خاطر دانشی است که از خودم ناشی شده. او گفت این مزیت و برجستگی که من دارم از علم و دانش خودم ناشی شده. اما این دو بزرگوار گفتن ما از ناحیه پروردگار به علم و دانش رسیدیم و نکته مهمی است. نکته دیگه این که سلیمان به عنوان وارث داوود معرفی شده و گفته ای مردم به ما زبان پرندگان یاد داده شده و آنچه به پیامبران و فرمان روایان عطا شده خداوند ما رو بهره‌مند ساخته. و در همه اینها آنچه مشهود تواضع است و فروتنی و نسبت دادن همه فضیلت ها به خداوند. مؤلف کتاب اعلام قرآن مرحوم دکتر خزائلی گفته که حضرت سلیمان که بناکننده هیکل هست 480 سال بعد از خروج بنی اسرائیل از مصر، یعنی 1003 سال قبل از میلاد زندگی میکرده و چنان که خواهیم گفت انشاءالله باد مسخر سلیمانه تا کشتی‌های تجاری و جنگی او رو به اندازه مسیر یک ماه در دریاها ببره و باز برگردانه. مثل گداخته در اختیار اوست تا با نیروی شیاطینی که در اختیار داره بناهای عظیم رو برپا بکنه. شیطان‌ها برای او محراب‌ها و تمثال‌ها ساختند، همچنین کاسه‌هایی به اندازه حوض و دیگ‌های بزرگ برای او جاسازی کردند. حضرت سلیمان به بنای بیت المقدس که پدرش قصد انجام او را داشت توفیق پیدا میکنه و بیت المقدس رو بنیانگذاری میکنه. عده‌ای از شیاطین به امر او به قعر دریاها فرو میرن تا با قوس و شناگری مرواریدهای گرانبهایی رو برای سلیمان از ته دریا بیرون بیارن و علاوه دیوهایی در بند و زنجیر سلیمان به سر برده اند. بنابراین همجور که شما ملاحظه می فرمایید حضرت سلیمان نبی دارای یک فرمان روایی و ملکی بی نظیر هست و قبلا هم اشاره کردیم که او از جمله معدود پیامبران است که علاوه بر مقام نبوت و راهنمایی و ارشاد مردم از حکومتی فراگیر و فرمان روایی بی نظیر بهره منده، به گونه ای که تاریخ مثل او رو سراغ نداره. از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمودند 4 نفر بر سراسر زمین فرمان روایی کردند که 2 نفر از مؤمنان و 2 نفر از کافران بودند. 2 نفر مؤمن عبارت بودند از سلیمان و ذوالقرنین و 2 نفر از کافران عبارت بودند از بخت النصر و نمرود که بعضی بخت النصر هم میخونند. این رو از سفینة البحار نقل شده که خدمت شما گفتیم. لازم ذکره که فرمودن بر سراسر زمین، باید گفت بر بخش وسیعی از سرزمین اون زمان اینا فرمان روایی داشتن. به هر حال از این بیان وسعت فرمان روایی پیامبر بزرگ الهی استفاده میشه. جالب اینه که با همه شکوه و عظمتی که ایشون داره و از امکانات بیمانندی برخورداره و همه آنچه لازمه یک حکومت فراگیر هست رو دارا بوده، اما با این حال هرگز دچار کبر و غرور نشده، بلکه تواضع و فروتنیش افزایش پیدا می کرده. علامه مجلسی در بهار الانوار نقل می کنند که جلد 14 صفحه 83، روزی سلیمان پیامبر با شکوه شاهانه همراه با حشم و خدم خودش به اتفاق پرندگانی که بر سر او سایه انداخته بودند و جنی ها و انسان ها که با او حرکت میکردند، گذرش میفته به یک عابدی از بنی اسرائیل که در گوشه مشغول عبادته. عابد بنی اسرائیل وقتی این شکوه و عظمت بیمانند رو میبینه خطاب میکنه به سلیمان و میگه والله یبن داوود لقد آتاك الله ملکن عظیما، فرزند داوود قسم به خدا که او سلطنتی بزرگ رو نصیب تو کرده. سلیمان وقتی این سخن رو شنید گفت یک سبحان الله که در پرونده عمل انسان با ایمان ثبت بشه ارزشش از همه اونچه که به من داده شده بیشتره، چه این که داده های به سلیمان از میان میره و ان التسبیح تبقا، اما اون تسبیحی که انجام میشه باقی میمونه. و این روش همیشگی سلیمان بوده که وقتی از بررسی حال رجال و برجستگان حکومت فارغ میشه به سراغ بینوایان و مسکینان میره و با اونها منشینه و تکیه کلامش این بوده که مسکینون مع المساکین، یعنی بیچاره باید با بیچاره ها بنشینه. و این رمز و راز تفاوت اساسی میان حاکمان الهی و زمامداران خودسر که به برخی از آن ما اشاره کردیم، یعنی تواضع و فروتنی حضرت سلیمان نبی. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.
اون چه که شنیدید سخنان کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین دهشیری بود. حسن ختام برنامه امروز سخنی ارزشمند از امام جعفر صادق علیه السلام که می‌فرمایند ایمان آن است که خدا اطاعت شود و نافرمانی نگردد. تا برنامه بعدی قصه های قرآن، همگی شما هم میهنان گرامی رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپاریم. خداوند یارو نگهدارتون.
دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. ای صاحب کرامت شکرانه صدامت، روزی تفقدی کن درویش بی نوارا، درویش بی نوارا. آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت با دشمنان مدارا، با دوستان مروت با دشمنان مدارا.
در کوی نیک نامی ما را گذر ندادن، گر تو نمی پسندی تغییر کن قضا را، تغییر کن قضا را.
حافظ به خود نپوشی این خرقه میالود، ای شیخ پاک دامن معذور دار ما را، معذور دار ما را. حافظ به خود نپوشی این خرقه میالود، ای شیخ پاک دامن معذور دار ما را، معذور دار ما را.
صدایی ماندگار،
جلوه‌ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
قلمی نک به تمنای تو در رقص آمد، این چنی بود که با نای تو در رقص آمد.
چه روزها که یک به یک غروب شد نیامدی، چه عشقها که در گلو رسوب شد نیامدی.
اینجا دلم برای خدا تنگ می شود.
حکمت سجیه‌ای به تو میراث از رسول، عصمت عطیه‌ای به تو از حی دادگر.
چون ولایت نور قلب مؤمن است، ظاهر دین نبی را باطن است.
ترنم
از بوستان وصل تو، از بوستان وصل تو، هر گل که چیدم خاری بود، زبیم فراغت بدیدم، تا بسته شد به زلف تو هم رشته امید، پیوند الفت از همه عالم بریدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خبر دارم که در فردای فرداها بهار بهترینی هست. دری را می گشایی، پشت آن درهای دیگر هم. خبر دارم گشوده می شود آن آخرین در هم. بهاری پشت آن در لحظه ها را می شمارد باز، و هر قفلی کلیدی تازه دارد باز. من از دیروزهای رفته دانستم که در امروز ما تقدیر فردا آفرینی هست. خبر دارم بهار بهترینی هست. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو معارف، آغاز میکنیم یکی دیگر از برنامه‌های ادبی ترنم رو، و در همین ابتدا تسلیت عرض میکنم ایام فاطمیه رو به محضر شما عزیزان. امیدوارم بتونیم برنامه خوبی پیش رو داشته باشیم. شعری که در آغاز خواندم در قالب نیمایی بود، اثر جنابای میرافسلی عزیز از شاعران خوب کشورمون. راجع به قالب شعر نیمایی میخوایم صحبت کنیم. در طول برنامه‌های گذشته در سال 1398 در خدمت شما بودیم و قالب‌های مختلف شعر فارسی رو مورد بررسی و ارزیابی قرار دادیم، و در این برنامه هم راجع به قالب‌های مدرن صحبت‌های سخت مختصر خدمت شما خواهیم داشت در این مجال کوتاهی که پیش رو داریم. جناب آقای حامد احور، برادر ارجمندم، کارشناس خوب برنامه، سلام علیکم، خیلی خوش آمدید. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما همکاران محترم و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم. در خدمت شما هست.
خواهش میکنم انشاءالله در خدمت معارف اهل بیت باشید همیشه و توفیقات شما روزافزون باشه. آقای احور، راجع به قالب‌های مدرن، حالا توی برنامه گذشته مفصل صحبت کردیم راجع به انواع اقسام قالب‌ها، به قالب چهارپاره رسیدیم و گفتیم به نوعی انگار حلقه اتصال بین شعر کلاسیک و شعر مدرن ما هست. قالب‌های نوظهور، قالب‌هایی که حالا به عنوان شعر نیمایی، شعر سفید می‌شناسیم، می‌خوام صحبت کنیم تو این برنامه. البته میگم تیتروار باید یه مباحثی رو مطرح کنیم. شعر نیمایی به چه شعری گفته میشه؟ مخاطبان ما بهتر بتونن تشخیصش بدن.
شعر نیمایی یا شعر نو، شعری است که از تمام خصوصیات ظاهری شعر فارسی وزن رو حفظ کرده و مصرع‌های کوتاه و بلندی رو به خدمت گرفته و در نهایت هر جا که صلاح دونسته به قافیه‌ای هم رسیده شد. اما قانونی برای این ترکیب وجود نداره. به نام نیما یوشیج شناخته میشه. نیما در واقع وزن رو از ترکیب معمولش خارج کرده. البته در قالب‌های دیگر این اتفاق قبلا افتاده بوده، شاید به واسطه این که چینش این عبارات و یک جور ختم کلام در مصرعها متفاوت مثلا با بحر طویل هست، این رو به معنی قالب جدید بتونیم بهش بپردازیم.
درست.
و نوع حرفایی که در این زده میشه و روی کردش یک خورده متفاوته با فضای مثلا بحر طویل و شعر قبل و قالب‌های کهن فارسی هست. از این جهت به شعر نو اشتهار پیدا کرده و معروف شده و خیلی هم استقبال داره و اصلا یه جوری شعرا تقسیم شدن به کهنسرا و نوسرا. حالا این هم محل بحث هست، ولی علی حالا اینطوری پیش اومده.
بسیار خب. پس شعر نیمایی وزن داره، اما اینکه حتما تعداد هجاها رو ما در هر مصرع رعایت کنیم ضروری نیست، ممکنه هجاها کم و زیاد بشه، اما